برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و با سلام به شما شنونده های گرامی، علاقمندان به کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. از این برنامه کتابی را برایتان می‌خوانیم با عنوان خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای از زندان‌ها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. این کتاب را محمد علی آذرشب گردآوری کرده و ناشر آن انتشارات انقلاب اسلامی است. در ابتدای کتاب خون دلی که لعل شد، تقریزی از رهبر شهید حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای درج شده است که خدمت شما می‌خوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من گرچه این خاطرات را به زبان عربی، زبانی که آن را از عمق جان دوست می‌دارم، بیان کردم، اما لهجه عربی من در بازگویی این داستان پرفراز و نشیب لهجه فردی غیر عرب است که عربی را به خوبی کسی که از کودکی به این زبان سخن گفته تکلم نمی کند. لذا در بیان همواره در معرض غلط گفتاری، ضعف عبارت یا ضعف تألیف یا بکارگیری واژه‌های مهجور که امروزه اهل زبان بکار نمی‌برند، عدم التفات واژه مورد نیاز برای بیان مقصود یا حتی جهل به آن است و از این رو مانند کسی بودم که در راهی دشوار و غیر عادی گام برمی‌دارد، با تعنی و درنگ سخن میگوید و مراقب است که دچار اشتباه نشود. روشن است که چنین سخن گفتن بسیار متفاوت است با شیوایی اسلوب و شیرینی بیان و انسجام و هماهنگی عبارات و کاربرد واژه‌هایی که طبعاً خواننده این صفحات میپسندد. خواننده گرامی بداند که همه این زیبایی و کمال به لطف مرتب سازی و انسجام بخشی و واژه‌گزینی و زیباسازی است که برادر ادیب و فاضل دکتر آذرشب، البته بدون کمترین تغییری در مقصود و معنای مورد نظر، انجام دادند. از ایشان سپاسگزارم و لله الحمد اولا و آخرا. ضمناً دوست دارم این کتاب را به جوانان عرب هدیه کنم که در همان سنین صاحب این خاطراتند، آنگاه که این حوادث برای او رخ داده است. وفق الله الجميع لما يحب و يرضى. سید علی خامنه ای. فصل اول، آن روزها. حجره طبقه دوم. من در شهر مشهد، مرکز استان خراسان، در جوار آستان امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام به دنیا آمدم. زاد روز من 28 ماه صفر سال 1358 هجری قمری، فروردین 1318 هجری شمسی است. خانه‌ای که در آن به دنیا آمدم، خانه‌ای کوچک و ساده بود که دو اتاق داشت. یک اتاق در طبقه بالا مخصوص پدر و مادرم و فرزندان کوچکشان بود. در طبقه پایین هم اتاقی برای خواهرانمان بود که مادرشان پیش از ازدواج پدرم با مادرم از دنیا رفته بود. بعداً پس از 30 سال یا بیشتر در ترمیم خانه، آن اتاق به دو اتاق تبدیل شد. یک سال پس از تولد من همگی به خانه پدر بزرگ مادریم یعنی آقا سید هاشم میردامادی نجف آبادی از علمای معروف که به علم و زهد و تبحر در تفسیر قرآن شهرت داشت و جزو علمایی بود که رضا شاه چند سال پیش از تولد من آنها را تبعید کرده بود نقل مکان کردیم. خانه ایشان نسبتاً وسیع بود، اما پس از بازگشت پدر بزرگ از تبعید مجدداً به خانه خودمان برگشتیم. بعدها برخی از مریدان و دوستداران پدرم به توسعه خانه ما همت گماشتند. زمین متروکه آن را خریدند و خانه بازسازی شد و ما دارای خانه جدیدی شدیم. مساحت هر دو خانه روی هم نزدیک 200 متر مربع می شد. امروز این خانه به مکان عمومی برای ذکر و عبادت تبدیل شده و حسینیه نام گرفته. در خانه فقط اساسیه اندک و ساده بود که روز وفات پدرم یعنی تقریباً 45 سال پس از تاریخی که مورد بحث ماست با مبلغ 40 چند هزار تومان ارزیابی شد. البته این مبلغ شامل قیمت کتاب ها نمی شد. من دومین فرزند پسر خانواده هستم. از من بزرگتر سید محمد است و دو برادر و چند خواهر هم دارم. امام جماعت مسجد بازار. پدرم آقا سید جواد خامنه‌ای از یک خانواده علمایی معروف تبریزی بود. ایشان سال 1313 هجری قمری در نجف به دنیا آمد. پدر ایشان آقا سید حسین خامنه‌ای امام مسجد جامع تبریز بوده است. مایلم اندکی درباره این پدر بزرگ آقا سید حسین مطالبی بگویم. ایشان 20 سال در نجف درس خوانده بود. در سال 1315 هجری قمری 3 سال پس از درگذشت میرزای شیرازی به تبریز بازگشت و در سال 1325 هجری قمری یعنی چند ماهی بعد از نهضت مشروطه وفات یافت و در تبریز تشییع شد. سپس جنازه ایشان به نجف منتقل و در قبرستان وادی السلام دفن گردید. ایشان پدر همسر شیخ محمد خیابانی معروف است، بنابراین همسر خیابانی عمه ماست. پدرم نقل می کرد که پدر بزرگمان آقا سید حسین در آغاز شب پس از خوردن شام در حالی که فرزندان سرگرم بازی بودند می خوابید. سپس دو ساعت پیش از سرزدن سپیده صبح برای عبادت و مطالعه برمی خواست. او از علمای نامدار بود و بسیاری از علمای تبریز نزد ایشان در نجف درس خوانده بودند. ایشان وقتی به تبریز آمد، امام مسجد جامع این شهر که از خانواده معروف مجتهد بود، امامت مسجد را به استاد خود آقا سید حسین واگذار کرد. عموی ما سید محمد خامنه‌ای در نجف به سید محمد پیغمبر معروف بود و از جهت رفع نیازهای مردم شهرت داشت. ایشان از اطرافیان ویژه آخوند خراسانی و سید ابوالحسن اصفهانی بود. بیاد دارم وقتی در سال 1336 به نجف رفتم با شیخ حسین آقا فرزند کوچکتر آخوند خراسانی دیدار کردم. ایشان مرا شناخت و خیلی از عمویم تعریف کرد و گفت من یکی از چهار رکن اداره کارهای عموی شما بودم. با موضوع پدر باز می گردم. ایشان با فضل و علم و اجتهاد معروف و نزد علمای بزرگی مانند میرزای ناینی و سید ابوالحسن اصفهانی درس خوانده بود. عفیف و با حیا بود و نسبت به مال و منال از مناعت طبع برخوردار بود. در میانه بازار مشهد که محله کسبه و تجار و سرمایه‌داران است، امامت مسجدی را داشت، اما چشمی با مال مردم نداشت و چنین چیزهایی را نمی‌پسندید. یعنی در اوج بلند طبعی می‌زیست. گوشه‌گیری را دوست داشت، ولی من این خصلت ایشان را خوش نمی‌داشتم، لذا عکس آن را فرا گرفتم. ایشان وقتی وارد مسجد می شد سر را به زیر می انداخت، نگاه خود را به زمین می دوخت و بی آنکه با احدی از نمازگزاران حرفی بزند مستقیماً به سوی محراب می رفت. در آنجا عینک خود را بر می داشت. بنابر سنت دنباله امامه را به زیر چانه می انداخت و نماز جماعت را امامت می کرد. آنگاه به همان گونه که وارد شده بود بیرون می رفت. در مجالس خاموش می نشست مگر اینکه چیزی از او بپرسند. جز با علمایی که از دوستان خاصش بودند سخن نمی گفت. به هیچ گفتگوی هم جز بحث علمی وارد نمی شد. نتیجه این گوشه‌گیری تنگ دستی شدید بود. گاهی به سبب تنگ دستی ناگزیر می شد کتابهایش را که بسیار مورد عشق و علاقش بودند بفروشد. وقتی می دید ما کتابهایش را تورق می کنیم ناراحت می شد. اگر یکی از کتابهای کتابخانه‌اش را دست ما می دید با لحن مهرورزانه نسبت به کتاب و حریص بر حفظ آن می گفت این چیست؟ لطفاً بگذار سر جایش. اما با این همه ناچار می شد برخی کتابهای خود را بفروشد تا بتواند برای رفع نیازهای اولیه ما چیزی فراهم کند. با سراغ قفسه های کتابخانه می رفت، کتابی را برای فروش بر می داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می آمد و لذا آن را به جای خود می گذاشت. دومی را بر می داشت، سومی را بر می داشت تا اینکه ناچار برخی را انتخاب می کرد و بر می داشت. با یکی از ما می گفت این کتاب ها را به نزد شیخ هادی ببر و به او بفروش. شیخ هادی معروف بود به اینکه هر کتابی را بر او عرضه کنند می خرد و در دکان خود می گذارد. بعد هم جز به قیمت هنگفت نمی فروشد. می گفت من به گران فروشی معروفم، لذا تنها کسی از من کتاب می خرد که ناچار به خرید آن باشد و کسی که ناچار باشد به هر قیمت گرانی هم که شده می خرد. شیخ هادی این طور خرید و فروش می کرد. بیاد دارم ما پسران به خانه پدر بزرگمان مرحوم میردامادی می رفتیم. ایشان هم مثل پدرها و پدر بزرگهای دیگر یک ریال یا نیم ریال با ما می داد که البته پول ناچیزی بود. اما پیش می آمد که مادر ناگزیر می شد همین مبلغ ناچیز را از ما بگیرد تا با آن برای شام ما چیزی بخرد. من در خانه پدر از فقر چیزهایی دیدم که در خانه علمای دیگر کمتر دیده می شود. پدر هیچگاه از ناداری و تنگ دستی خود با کسی سخن نگفت، بلکه برعکس به سبب مناعت طب و توجه به وضع ظاهر مردم ایشان را فردی توانگر می پنداشتند. پدر همواره با من محبت ویژه داشت و در سفرهای خود با من مأنوس می شد. پدرم یک بار بینایی خود را از دست داد ولی بعداً شفا یافت. درمان چشم خود را در تهران ادامه می داد. سه بار به تهران رفت ولی حاضر نشد کسی جز من همراهش باشد. سال 1342 در قم بودم. پدر با من نامه نوشت که با مشهد بیایم تا او را در سفر درمانی به تهران همراهی کنم. اما رفتن من به مشهد به تأخیر افتاد و علت آن مأموریتی بود که در رابطه با مسائل تبلیغ باید در زاهدان انجام می دادم. به زاهدان رفتم و در آنجا بازداشت شدم. مهمترین نگرانی من هنگام بازداشت پدرم بود که بی من به سفر نمی رفت. به خاطر دارم که در حال بازداشت در هواپیما نشسته بودم تا مرا از زاهدان به تهران ببرند. به یاد پدر افتادم و ناگهان اندوهی سنگین قلبم را فشرد و دلواپسی عجیبی وجودم را فرا گرفت. به خود گفتم حال که در هواپیما چنین وضعی دارم، پس وقتی وارد بازداشتگاه شوم چه حالی خواهم داشت. با خدای متعال متوسل شدم و به درگاهش لابه کردم تا دلم آرام گیرد. دقایقی فکرم از این موضوع منصرف شد. سپس بار دیگر که به یاد پدر افتادم دیدم این بار بدون آن حالت استراب و نگرانی به او فکر میکنم. در حالت دلتنگی و اشتیاق و مهر و عطوفت بود، اما همراه با آرامشی که هنوز روشنی آن را بر روشنی در خاطر دارم. خدای بزرگ را شکر کردم که دعایم را استجابت فرمود و با دادن سکینه و آرامش به من لطف کرد. این نعمت را تنها کسی میتواند درک کند که بدان رسیده باشد. لهجه نجفی. زادگاه مادرم نجف است. ایشان لهجه عربی داشت. در کودکی با لهجه عربی نجفی حرف می زده است. با قرآن آشنا بود. قرآن را خوب و با صدای جالب تلاوت می کرد. در اواخر عمر صدایش گرفته بود و من صدای خوش او را به یادش می آوردم. بر قرائت کلام الله مجید با قرآن اهدایی پدرش مداومت روزانه داشت. شیوه قرائت ایشان ما را در آن کم سن و سالی به خود جذب می کرد. پیرامونش گرد می آمدیم و به تلاوتش گوش می کردیم. ایشان هم از فرصت استفاده می کرد. معانی برخی آیات را برای ما به فارسی ترجمه می کرد و داستانهای پیامبران را برای من باز می گفت. شیفتگی وافرش به زندگی حضرت موسی علیه السلام موجب می شد تا داستان زندگی این پیامبر بزرگ را با همه جزئیات برای ما شرح دهد. آنچنان با علاقه‌مندی درباره حضرت موسی سخن می گفت که شوق شنیدن ماجراهای او را در ما برمی‌انگیخت. با دیوان حافظ مأنوس بود و برخی اشعار او را از حفظ داشت و با آن فال می گرفت، کما این که با حدیث نیز آشنا بود. حدیثی می گفت و پدر به ایشان اعتراض می کرد که به این حدیث تا کنون بر نخورده است، اما ایشان منبع حدیث را برای پدر ذکر می کرد. همچون پدر مناعت طبع داشت، از ناداری خود هرگز با کسی سخن نمی گفت. همیشه رنج خود را به شیوه های گوناگون پوشیده می داشت. نکات اولیه قرائت قرآن و قواعد زبان عربی را از مادر آموختم، کما این که روح دلیری و نستوهی را نیز او در من دمید. مادر به خاطر بازداشت های پیاپی من و حملات سواک به منزل رنج بسیار کشید، اما در برابر دشخیمان مهاجم با پایداری و صلابت می استاد، جوابشان را می داد و با آنها مجادله می کرد. و حتی مشوق من در ادامه این راه پردرد سر نیز بود، چنان که با موقع باز خواهم گفت. معلم سختگیر. تحصیلات من در مکتب آغاز شد. قسمت چنین بود که پیش از ورود به دبستان در دو مکتبخانه درس بخوانم. نخستین مکتب را که در 4 سالگی وارد آن شدم یک زن اداره می کرد. من مایل به گوشه‌گیری داشتم و خود را با درس سازگار نمی یافتم. شاید چنان که خواهم گفت این به خاطر ضعف بینایی‌ام بود. تصویری که اکنون بیش از هر چیز از این مرحله در ذهنم هست روش‌های غلط آموزشی و پرورشی است. هیچ برنامه آموزشی در کار نبود. آنچه بر مکتب خانه حاکم بود خشونت و سختگیری بی‌دلیل بود. باید دارم گاهی ملا باجی به برخی جلسات می رفت و همسایش رباب را به جای خود می گذاشت و رباب در پر کردن وقت ما با کارهای بیهوده مهارت داشت، از جمله این که ما را به صف می کرد و به نزد شوهرش که زمین گیر بود می برد. ما یکی یکی از جلوی او می گذشتیم و او با چوبی که در دست داشت به کف دستهای ما می زد. برادر بزرگترم نیز در این مکتب با من بود. سال 1323 که 5-6 ساله بودم، پدر ما را به مکتب دیگری فرستاد که در اتاقی در یکی از مساجد بود. هنوز آن اتاق درس را به یاد دارم که اتاق تاریکی بود. شاید هم این تصور ناشی از ضعف بینایی من بوده باشد. این معلم با ما خیلی توجه کرد و ما را سمت چپ خود نشانید. ما همواره مورد توجه او بودیم. من و برادرم در این مکتب درس امجوز را شروع کردیم که با آموزش حرف الفبای عربی آغاز می شد و پس از آن با آموزش جزء 30 قرآن کریم می پرداختند و از سوره ناس شروع می کردند. این معلم به جز ما با سایر شاگردان سختگیر و خشن بود. آنچه امروز از این مکتب در حافظه ام مانده تندی و خشونت این مرد و سرما و تاریکی است. دوستان گرامی، ادامه کتاب خون دلی که لعل شد را در برنامه آینده برای شما خواهیم خواند. تا آن زمان خدا نگهدار.